بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شویدی، هفته 2/93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر الضمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و صلی الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد تفاوت دلالت اطلاقی و دلالت وضعی بود. عرض کردیم در دلالت وضعی عدم قرینه در اصل دلالت و اقتضاء دلالت دخالت نداره، بلکه در مرحله فعلیت دخالت داره، به جهت اینکه دلالت قرینه و دلالت لفظ مورد نظر ما از سنخ متزاهمه این هستند، از شما در نظر از سنخ متزاهمه این هستند که فعلیت بر طبق اقوال مقتضیین شکل میگیره، شبیه متزاهم در باب احکام که حکم فعلی بر طبق اقوال حکمین ملاکن خواهد بود. اما در مورد دلالت اطلاقی در اصل مقتضی دلالت عدم قرینه دخالت داره، اصلا دلالتش به خاطر عدم ذکر قرینه است. سنخ دلالت، دلالت سکوتیه، نه اینکه از باب اهم اظهر و ظاهر و تعارض مقتضیین و اینها باشه، شبیه ورود در باب احکام که دائر مدار اظهر و ظاهر نیست. حالا یک دو تا مثال عرفی بزنم تا این مطلب یه مقدار بیشتر واضح بشه. مرحوم آقای رفیعی خب عالم جامعی بود، در علوم مختلف تسلط داشت، ولی خب ایشون خیلی خودشو قبول داشت. این بزرگوارانی که خیلی خودشون قبول دارن گاهی اوقات افراد رو به عکس العمل وادار میکنن، باعث میشه حتی اون مقداری هم که اینا توانایی دارن اون رو اشخاص قبول نمیکنن. در حالی که خب ملای به قاعده‌ای بودیشون در فقه و اصول و حکمت و چیزهای مختلف مسلط بود. یکی از منبری ها در قزوین بالا منبر رفته بوده، آقای رفیعی هم در مجلس بوده، ایشون گفته بوده حضرت آیت الله آقای رفیعی هم در مجلس حضور دارن، ایشان خط خوبی دارن، ایشان خیلی منبر ممتازی دارن. همچنین خب یه جلسه مرحوم آقای رفیعی گلایه کرده بود، گفته بود که بعضی ها منبری هم بوده، بعضی ها میخواهند تعریف کنند ولی نمیدانند چگونه باید تعریف کنند، غرض ندارند. اون بریه میگه غرض هم دارند، میدانند هم چجوری حرف بزنند. خب حالا ببینید آیا این جمله ای که این آقا گفته جمله دروغه؟ به نظر میرسه که این جمله خودش دروغ نیست، ولی یک مفادی این جمله داره. این مفاد از اینجا ناشی میشه که متکلم وقتی در مقام مدح اقتصار میکنه بر اینجور جملات استفاده میشه که بیشتر از این نداره که ایشون ذکر نکرده. خب حالا اگر یک کسی مثلا همین مرحوم آقای رفیعی رو اینجور بگه، میگه ایشون در فقه مسلط هستن، در اصول مجتهد هستن، از ارکان فلسفه و حکمت هستن، خط عالی دارن، منبر خوبی دارن. اینجا دیگه اون معنا افاده نمیشه، چون افاده اون معنا نه به خاطر این بوده که این الفاظ دال باشن، سکوت از ذکر سایر اوصاف مادهه این دلالت رو میرسونه. وقتی خب شما سکوت نکردید خب دلالت نداره دیگه، طبیعیه که. و اینجا حد یک، اگر یک کلامی آوردید که حداقل ظهور معتبر رو دارا بود، همین مقدار کافیه. بحث ازهر و ظاهر و اینجور چیزا که نیست، یه چیزی که دال باشه ولو پایین ترین مرتبه دلالت رو داشته باشه بر مطلب، این مانع انعقاد دلالت اطلاقی میشه. یا مثلا فرض کنید شما میگید که پرونده یه نفر نوشتن که فلانی وارد خانه شد، به اصطلاح پای صاحب خانه رو زخمی کرد. خب اگر این صاحب خانه رو کشته باشه، پروندهش که اینو نمی‌نویسن، این معنای پای صاحب خانه رو زخمی کرد یعنی که تمام جرمش این مقدار هست. به تعبیری که ما تو بحث مطلق و مقید میگفتیم، در مقام بیان تمام الجرم، در مقام بیان تمام جرم، وقتی اکتفا کنن به یک جرم خاصی، معنیش اینه که اون جرم همینه. تو بحث مطلق و مقید هم اون چیزی که باعث میشه بین مطلق و مقید تنافی ایجاد بشه، ظهور مطلق در این که متکلم در مقام بیان تمام الوظیفه است. بنابراین وقتی ما میگیم اعتق رقبتن، این معناش این هست که شما وظیفه دیگری ندارید. این دلالت سکوتیه، نه نسبت به رقبه شرط دیگری وجود داره و نه نسبت به غیر رقبه. اگه گفتن این ظاهرت فقط رقبتن، اگر وظیفه شما این بود که علاوه بر این که اعتق رقبه که بکنید، باید صدقه هم بدهید، باید صومی هم انجام بدید، کار دیگه ای هم انجام بدید،
بعد بگید که داخل خود رفت و به فلانی آسیب رسید، بعد بگید که در مقام بیان نوع آسیبش نبوده، ولو اگر که میکشت آسیب رسوندن کشتن بود، در مقام بیانش برمی اومد و
میگفت. حالا اینو من اجازه بدید یه توضیح در موردش میدم. این که ما میگیم که در مقام بیان هست، گاهی اوقات در مقام بیان جمله اثباتیه، یعنی میخواد تمام جرم رو بیان کنه، این ظهور میده. گاهی اوقات الان در مقام بیان تمام چیز نیست، ولی اگر یک جرم بیشتری بود در مقام بیان برمی آمد. مثالی که همیشه من بر اطلاق مقامی میزدم، گفتم که آدم میگه که من رفتم حرم، آقای جوادی آملی رو دیدم، حرم مشرف شده بودم. ما متکلم در مقام بیان آراسته بودن آقای جوادی آملی نیست، ولی ما میدانیم که اگر آقای جوادی آملی یک شکل غیر آراسته ای داشته باشه، با توجه به اینکه ایشون نوعا آراسته حرکت میکنن، اگر برخلاف متعارف بود توجهش رو جلب میکرد، با جلب شدن توجه در مقام بیان او برمی آمد. این که ما میخواییم بگیم در مقام بیان، ولو به جهت این که اگر اون حالت خاص رو داشت در مقام بیان او بود، نمیخواییم بگیم حتما نباید در مقام بیان باشه. اطلاق مقامی هر دو جورش هست، گاهی اوقات متکلم در مقام بیان اینجور جهات هم هست از اول، گاهی اوقات نه در مقام بیان اینجور جهات نیست. ولی اگر اون حالته که ما میخواییم نفکش کنیم وجود داشت، در مقام بیان برمی اومد. این دوتا با هم دیگه فرق دارن، این دو سنخ. این رو من بحث تو بحث اطلاق حالا میخواستم بعدن مطرح کنم ولی حالا بیرون فرمودید همینجا عرض بکنم. ما سابق در بحث اطلاق مقامی دلیل واحد ما اینجور مطرح میکردیم، میگفتیم که در اطلاق مقامی دلیل واحد لازم نیست متکلم در مقام بیان باشد، همین که اگر آن چیزی را که ما میخواهیم نفیش رو با اطلاق استفاده بکنیم در فرض وجود متکلم در مقام بیانش برمی اومد، همین مقدار کافی هست برای بیان. ولی بعد به نظرم رسید که ما دو جور اطلاق مقامی داریم و اینها سنخشون هم با هم دیگه فرق دارن و اینها رو باید از هم دیگه تفکیک کنیم. یه اطلاق مقامی این هست که نه متکلم در مقام بیان هست و اون فلان چیز رو ذکر نکرده، این یک ظهوری به کلام میده در مرحله مراد تفهیمی، کلام ظهوری پیدا میکنه. فرض کنید که سائلی سوال میکنه که آیا زید رو اکرام کنم؟ میگی که انجا اکر زیدون انزارک زیدون فاکرم. چون ظهور جواب این هست که تمام سوال سوال رو میخواد پاسخ بده، بنابراین متکلم باید تمام سوال سوال رو پاسخ بده. این یک ظهوری میده به کلامش در این که قسمتی از کلام رو، قسمتی از سوال رو با کلامش پاسخ داده و قسمتش رو با سکوتش پاسخ داده. این مفهوم شرط رو ما اگر ذاتن هم برای جمله شرطی قائل نباشیم، در این صورت باید قائل بشیم تا اینکه اون ظهور تطابق سوال و جواب رعایت بشه، یعنی ظهور این که مجیب تمام سوال سوال رو میخواد پاسخ بده. این یک نوع ظهور لفظی است، یک نوع ظهور لفظی است و ادله ظهور هم این رو میگیره. و اگر ما ظهور رو از هر باب حجت دونستیم، این هم همون باب هست، البته در مرحله مراد استعمالی نیست، در مرحله مراد تفهیمیه. با اون توضیحاتی قبلا فرق بین مراد استعمالی و تفهیمی رو دادیم. ولی اون مطلبی که گفتیم اگر چنین نبود در مقام بیان میومد و اون رو بیان میکرد، این به کلام ظهور نمیده، یعنی متکلم الان نمیخواد این مطلب رو افهام کنه. اگر به شکل دیگری بود در مقام افهامش برمی اومد، این ظهور نیست. این باید قطعی باشه، این یک ملازمه قطعیه اینجا باید باشه، یعنی ما باید قطع داشته باشیم که اگر چنین نبود متکلم این را بیان میکرد. این به اصطلاح بنات حجیتش قطع ما به این هست که متکلم اگر چنین، اگر ما احتمال میدیم ولو چنین هم نباشه متکلم غفلت کرده باشه، اگر احتمال غفلت داریم اینو نمیتونیم ما نفی کنیم. این دو سنخه متفاوت هستن، اینا رو باید از هم دیگه جدا کنیم. اطلاق مقامی دلیل واحدی که ظهور به کلام میده، اونجاش دلالت لفظی نیست، عقلیه، اینجا دلالتش لفظیه. این دو تا رو باید جدا از هم بکنیم. ما تو بحث‌های سابق در هم دیگه تفکیک نمی‌کردیم. به نظرم اصلا باید دلالت اطلاق مقامی رو دو سنخ بکنیم. حالا اسم همش هم دلالت اطلاق مقامی بذاریم اشکال نداره، از باب اسم‌گذاری مسئله ای نیست. اطلاق مقامی گاهی اوقات از سنخ دلالتش دلالت عقلیه، گاهی اوقات دلالتش دلالت لفظیه. این که آقای قاینی دیدم یه جایی اطلاق مقامی رو تعبیر میکرد دلالتش عقلیه، بعضی صورش همینجوره، یعنی بعضی صورتهاش هم دلالتش عقلیه ولی به طور کلی اینجور نیست که همه صورش از سنخ دلالت عقلیه باشه. حالا این یه پرانتز بسته. بله خب، خلاصه کلام تا اینجا این شد که دلالت وضعی، در دلالت وضعی عدم قرینه در اقتضاء دلالت دخالت نداره، ولی در دلالت اطلاقی عدم قرینه جزء المقتضی است برای دلالت. خب این یک بحث کلی. حالا چه نکته‌ای سبب میشه که این دلالت های اطلاقی شکل میگیره، این دلالت های اطلاقی شکل میگیره. اون مرحله دوم بحثی که ما داشتیم، حالا قبل از این مطلب عرض بکنم، نتیجه این بحث که در دلالت وضعی بین ظهور قرینه و ظهور لفظ مورد نظر ما تضاهم وجود داره و اینها در مرحله اقتضاء با هم دیگه درگیری دارن، به خلاف دلالت اطلاقی، اون اینه که ما اگر میخواییم تشخیص بدیم که این دلالت ها آیا وضعیه یا اطلاقیه، باید وجدان عرفی رو ملاحظه کنیم که ببینیم آیا واقعا ما احساس میکنیم که دو تا مفاد بدوی متخالف داریم، که اون اختزاعات بدون یک اختزاعاتی دارن، نتیجه نهاییش بر طبق اقوال ظهوره اینه، اقوال مقتضیه اینه، ولی یک ظهور بدوی به کلام میدن. آیا یک ظهور بدوی این کلام داره، یک ظهور بدوی شکل میگیره و این ظهورا با هم دیگه درگیر میشن و این مطلبی هست که بلوجان آدم میتونه درک کنه. اون مثالی که زدم در مورد مرحوم آقای رفیعی، اون شاید مثال روشنی باشه که ببینید ما گاهی اوقات این مطلب رو تو کتاب‌های رجالی هم این مطلب رو داریم، میگیم نجاشی در مقام بیان مذهب راویان هست، عدم ذکر فساد مذهب راوی دلیل بر این هست که مذهب راوی امام چیز بوده، صحت مذهب داشته. حالا با قطع نظر از اینکه این مطلب چقدر درسته یا ندرسته، بحثای با بر فرض پذیرش میخوام بحث رو تحلیل کنم. پس میخوام بگیم ظهور کلام نجاشی این هست که سکوت از ذکر فساد مذهب دلیل بر نفی فساد مذهب است. خب حالا اگر یک لفظی ذکر کرد که ظاهرش این بود که طرف فاسد المذهبه، خب اون دلالت شکل نمیگیره دیگه، چون اون دلالت اصلا از اول به خاطر سکوت این دلالت وجود داشت. ولی خب اگر گفت واقفی یون، حالا ما مردد هستیم که این واقع، اگر جایی هم که حتی تردید هم داشته باشیم این کلمه واقفی آیا اشاره به مثلا مذهب راوی داره یا اشاره به چیز دیگری داره، دیگه ما نمیتوانیم بگیم که سکوت کرده است. سکوت یعنی احراز نشده، ما باید احراز سکوت رو بکنیم و وجود یه همچی قرینه باعث بشه دیگه احراز سکوت نشد. این
کلام دیگری بر
صحت مذهب،
بر فساد مذهب دلیل
اون چی؟ اون نه، اون به اون ربطی نداره، اون از باب اقوال قرینته اینه، اون یه بحث دیگه است. حالا ما ممکنه با جمع عرفی بگیم کلام نجاشی رو به قرینه و کلام دیگه به یک معنای خاصی حمل کنیم، ولی این بحث اطلاق اینها نیست، اون بحث دیگری هست که احراز سکوت کردیم دیگه. حتی این سکوتی که هم میگیم سکوت به نحو متصل مراده، و الا به نحو منفصل اگه تو کلام دیگه گفته بود، چون آن چیزی که در اینجا، البته این بستگی داره که چون ما اطلاق مقامی دلیل واحد رو اینجا داریم میسنجیم، معناش اینه که چیزی هست که اگر بود در این کلام بیان میکرد و در این کلام در مقام بیان این خصوصیات هم
شما منفصلن تو مضر به ظهور میکنی؟
نه، حالا اون یه بحث دیگه است. مضر به طریقیت ظهور ممکنه بدونیم، ولی مضر به اصل ظهور، اصل اقتضای ظهور نمیدونیم. دو بحث، یه بحث طریقیتش هست، یه بحث اصل خود ظهور هست. اونا مضر اون دو تا با هم دیگه سنخش فرق داره، ولو مضر هم باشه نحوه ضرر زدنش متفاوت هست. خب پس بنابراین ما باید ببینیم در با وجود قرینه آدم چجوری میفهمه قرینه، باعث میشه که یک نوع تزاحمی انسان درک بکنه در مقام ظهور، یا اصلا احساس بکنه که نه اصلا تزاحم نیست، هیچ گونه درگیری وجود نداره. شاهد دیگه اینه که آیا اینجا اظهر و ظاهر عرفاً سنجیده میشه یا اظهر و ظاهر سنجیده میشه. این نکات فردی که ما ذکر میکنیم بین دلالت وضعی و دلالت اطلاقی خیلی وقتها خودش باعث میشه که ما بتوانیم تشخیص بدیم که دلالت وضعی یا اطلاقی. اصلا حالا این نکته رو بگم، اصل تنبه به این نکته که یک صنف دلالتی به نام دلالت اطلاقی داره، خیلی وقتها آدم نگاه میکنه خوبسری میفهمه اطلاقیه، نیاز به خیلی تحلیل آنچنانی شاید نداشته باشه که بررسی کنه امثالی داره. خیلی وقتها علتی که بعد چیزها رو به وضع نسبت دادند علتش این هست که عرض کنم خدمت شما اصلا توجه به دلالت اطلاقی نداشتن. یکی از نمونه هاش این بحث هست که بحثی که این روزها ما در بحث ارث مطرح میکردیم، بحث این هست که وقتی میگیم فرزند یک نفر، آیا مراد از فرزند فرزند مستقیم هست یا فرزند با واسطه رو هم شامل میشه؟ خب مرحوم نرابی و بسیار از بزرگان گفتن که فرزند مراد فرزند مستقیمه، که نه فرزند وضع شده بر فرزند مستقیم. خب مرحوم سید مرتضی از اون طرف مدعی هست که نه فرزند در فرزند با واسطه هم اطلاق میشه و اطلاق استعمال دلیل بر این هست که حقیقت هست، طبق مبنایی که مرحوم سید مرتضی داره که استعمال رو دلیل بر حقیقت میدانن. خب اشکال معروفی در اینجا به سید مرتضی شده که استعمال اهم از حقیقت و مجرای اصالت الحقیقه هم در جایی هست که شک در مراد داشته باشیم، اما در جایی که مراد معلوم باشه کیفیت اراده مجهول باشه که آیا به نحو حقیقتی هست یا به نحو مجازی، ما نمیتوانیم با اصالت الحقیقه حقیقی بودن استعمال رو اثبات کنیم. خب اینجا یک تقریب عمیق‌تری برای کلام سید مرتضی هست، اون اینه که استعمال بلا تأولن دلیل بر حقیقت هست و ما در مواردی که کلمه فرزند رو در فرزند با واسطه استعمال می‌کنیم تأول احساس نمی‌کنیم. معنای تأول ادعاء اتحاد یک شی با یک شی دیگه است. مثلا ببینید ما وقتی میگیم رأیت و اسدن یرمی، شیری را دیدم که تیراندازی میکرد، در واقع ادعا داریم که شیر، ادعا داریم که یک شیر حقیقی رو دیدم. ولی در موقعی که میگم من کتاب رو برداشتم، دفتر رو برداشتم، قلم رو برداشتم، به دیوار نگاه کردم، اینجا هیچ گونه ادعا و امثال اینها انسان احساس نمیکنه. خب اگر ما میگیم بنی آدم اعضای یکدیگرن، فرزندان آدم، یبن آدم فلان، یبن آدم یبن، ای فرزند آدم تو نباید فلان کارو بکنی، تو نباید فلان کارو بکنی، خب اینجا تعبیر فرزند آدم رو که به کار میبریم، آیا انسان احساس میکنه که متکلم ادعا کرده هست که ماها همه فرزند مستقیم حضرت آدم هستیم؟ یعنی ادراکی ما میکنیم که متکلم میخواد بگه که شما همه از مادر حضرت آدم مستقیما به دنیا آمدید، همچنان که در بحث شیر همچی ادعایی بود دیگه، ادعای این بود که شما حقیقتا شیر است ولی واقعا شیر نیستید. آیا وقتی ما میگیم شما فرزندان حضرت آدم، یعنی که شما رو حضرت آدم پدر واقعی شما، پدر مستقیم شماست، یا نه فرزندان آدم میخواید بگید که همه شما سلسله نسبتون به حضرت آدم میرسه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همه شما لا فضل عربی ین لا عجمی ین ولا مثلا حرن علا عبدن امثال این ها الا به تقوا و امثال این ها، در مقام بیان این نیستید که همه این افراد فرزند مستقیم هستند ولو ادعاً، هیچ ادعایی اینجا احساس نمی کنند. پس بنابراین استعمال بلا ادعاً دلیل بر حقیقت هست، استعمال بلا ادعاً دلیل بر حقیقت هست. خب این تقریب دقیق‌تر اون بحث. ما این بحثا رو همه رو بر اینجا پیش کشیدیم که استعمال بلا ادعاً همیشه دلیل بر حقیقت نیست، چون گاهی اوقات استعمال بلا ادعاً هست، ولی این استعمال بلا ادعاً به این جهت اثرگذار هست که اون دلالت اطلاقی قضیه را از بین میبره، نه دلالت وضعی. توضیح ذالک این که ما ادعامون در اون بحث فرزندی که اضافه، فرزند مضاف، ولد مضاف به انسان، این هست که دلالت اطلاقی جمله بر فرزند مستقیمه، نه دلالت وضعی. توضیح این که فرزند خودش وضع شده بر زاده، هیچگونه میگیم هم این تعداد بچه های کشور رو، فرزند های مملکت رو بشمارید، 7 میلیون مثلا امسال 7 میلیون نفر به دنیا آمدن، مثلا 7 میلیون مولود در امسال بوده. اون که بحث واسطه و باواسطه اینا نیست، چون اون واسطه و باواسطه بودن در ارتباط با مضافون الی سنجیده میشه. پس محل کلام ولد مضاف هست. ولد مضاف هم این اضافه، ما میگیم اطلاق اضافه و عدم ذکر قید این که باواسطه را میخوایم بگیم، یعنی فرزند باواسطه نیست. بنابراین اگر گفتیم تعداد فرزندان باواسطه فلان آقا 700 نفر هستن، فرض کنیم میگیم که از فرزندان باواسطه فتلی شاه 900 نفر در هنگام تشییع جنازه شرکت کردن، این هیچ گونه تعویلی در این جمله و تضاهم بین دو تا مفهوم و مقتضی ظهور ایجاد نشده، چون ما کاری کردیم که اون اضافه فرزند به فتلیشا اطلاق این که ازش استفاده میشد مراد فرزند مستقیم شکل نگیره. گفتیم فرزندان فتلیشا اعم از فرزندان مستقیم یا فرزندان باواسطه. مثلا تو بحث ارث گاهی اوقات این مطلب رو میگن، میگن طبقه اول پدر هست و فرزندان و ان نزل، با قید و ان نزل تصریح میکنیم که مراد ما از این فرزندان اعم از فرزند و فرزنده. خب این ان نزل چی کار میکنه؟ این ان نزل منشأ میشه که اون اطلاق اولاد، که اگر این ان نزل رو نیورده بودیم اون اطلاق خصوص فرزند مستقیم رو شامل میشد، اون اطلاق دیگه شکل نگیره. یا از اون طرف مثلا میگیم که طبقه دوم اجداد هستن و ان علا، اگر همین جوری میگفتیم اجداد یعنی جد مستقیم و ان علا یعنی جد ولو جدای باواسطه، همه اینها رو شامل میشه. اینها منشأ میشه که اون دلالت اطلاقی که برای یک نوع تخصیص حکم میکرد اون شکل نگیره، تعمیم پیدا کنه. خب اینجا این دلالت اطلاقی شرط تحققش اینه که اون قید نباشه. بعد از اینکه اون قید آمد ما هیچ گونه تضاهم صدر و ذیل احساس نمی کنیم، ادعا احساس نمی کنیم. ببینید کاشفش هم اینه که شما اینجا اولاد رو نمی توانید بردارید به جاش بذارید اولاد باواسطه. شما اگر بگید اولاد باواسطه و این نزل، تناقض صدر و ذیل می فهمم. به خلاف رعیت و اسدن یرمی، اینجا ظهور اسد و ظهور یرمی اینا دو تا ظهور متضاد هستن و این ظهورهای متضاد با هم دیگه درگیر شدن. ما میفهمیم که مراد از اسد ادعای حقیقی نیست و الا ظهور در اون معنا رو داره. شما ولی اینجا اینجور نیست که بتونید این لفظ رو وردارید به جاش اون واژه رو بذارید، چون اصلا اولاد به معنای اولاد با واسطه وضعن نیست، اولاد وضعن اعمه، یعنی اعمه به این معنا که اولاد درش این قید نخوابیده، قید با واسطه بودن و بی واسطه بودن. این قید بی واسطه بودن از اطلاق ناشی شده بود که با تقییدی که کردید و با قرینه‌ای که ذکر کردید این اطلاق اصلا شکل نگرفته. این مطلب باید از همدیگه دقیقا تفکیک بشه. و اینی که ما در واقع مطلب سید مرتضی از یک به یه معنا عمقی برخوردار هست، ولی اصل مشکله اینجا هست که بین دلالت وضعی و دلالت اطلاقی تفکیک نشده. و تفکیک بین دلالت وضعی و دلالت اطلاقی خیلی مهم هست که تو این استعمالات ما رو راهگشا هست. این اگه کسی اصلا توجه به این مطلب بکنه که یک سنخ دلالتی به نام دلالت اطلاقی وجود داره و این هم یه جوری هست که دلالت‌ها رو شکل میده، اینجور صحبت‌ها رو نمی‌کنه. حالا یه نمونه دیگه عرض بکنم خدمت شما. ببینید یک بحثی مرحوم امام دارند در مورد در پاسخ به شیخ انصاری. شیخ انصاری دارن میگن که تو بحث معاملات سبی، میگن که تو معاملات سبی این هست که سبی وقتی بالغ شد جاز امره فی البیع و شراء. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که جاز امره ظاهرش این هست که دیگه اجازه به اذن ولی و اینها نداره، این خودش مستقله. پس مفهومش عدم استقلال سبی قبل از بلوغ هست، نه اینکه حتی با اجازه ولی هم معاملاتش باطل باشه که دال بر مسلوب العباره بودن سبی باشه. این بیان رو مرحوم شیخ داد. مرحوم امام اینجا اشکال کردن، فرمودن که نه، جاز امرو دال بر مستقل بودن نیست، کاشفش هم این هست که شما می توانید قید بیارید، بگید که جاز امرو به غیر اذن الولی یا جاز امرو ولو اذن الولی. این که شما میگید ولو اذن الولی، ولو لم یعذن الولی، معذرت میخوام، جاز امره ولو لم یعذن الولی. این که میگید ولو لم یعذن الولی معناش اینه که جاز امره هم اطلاق داشته، هم صورتی که مستقل هست رو شامل میشد، هم صورتی که مستقل نبود رو شامل میشد. کمان که استثناء میشه کرد، میشه بگید جاز امره الا به اذن الولی، به اصطلاح بگیم که نه، حالا اینجوری بگیم، تعبیر بکنیم که حالا استثناء رو هم مطرح میکنه ایشون. حالا مورد استثناءشون مثال واضحش الان ذهنم کمک نمیکنه. به هر حال بحث ایشون این هست که معنای جواز امر، اعم از اینه که با اذن ولی تصحیح بشه یا بدون اذن ولی تصحیح بشه، جواز امر اعمه. پس این اعم قبل از چیز تحقق نداشته، بلوغ، یعنی قبل از بلوغ به هیچ وجه معامله صحیح نیست. نه اینکه نفی استقلال سبی در معاملات میکنه. این مطلب حاج آقا اینجا این مطلب رو اشاره میفرمودن این که ما میگیم جاز امرو دال بر این هست که اولا ایشون میفرمودن که وجدانن اگر گفتن جاز امرو معناش این هست که خب ولی هم اجازه بده یا نده میتونه کار رو انجام بده، این که از اینجا میگه جاز امره، ولی دیگه این مطلب بل وجدان، این مطلب فهمیده میشه. متبادر از کلمه جاز امرو این هست که نیاز به اذن ولی نداره، ولی نکتهش این هست که این مفاد وجدانی ناشی از وضع کلام نیست، نه اینکه جاز امرو بل وضع دال بر این هست که نیاز نداره، این ناشی از اطلاق قضیه است. بحث این هست که اگر نیاز به اذن داشت باید ذکر میکرد، این که هیچ ذکر نکردن یعنی که ولم یعزن له الولی، ولم یعزن له الولی. خب صحبت سر این هست که پس چطور بعضی وقتا ولم یعزن له الولی رو اضافه میکنن؟ پاسخ مطلب اینه که دلالت اطلاقی دلالت وضعی نیست، دلالت سکوتیه. این دلالت سکوتی گاهی اوقات به دلیل سکوتی بودن اون قوت لازم رو نداره. ما تصریح میخواییم بکنیم به اون معنایی که اگر این تصریح هم نبود به وضع استفاده میشد، به وضع هم استفاده میشد، به اطلاق هم استفاده میشد، منظورم میخوام به اطلاق هم استفاده میشد. مثلا شما در نظر بگیرید این جمله رو ببینید، ما مثلا میگیم که بنال امیر، میگیم پادشاه این ساختمان رو ساخته. پادشاه گاهی اوقات تعبیر میکنیم که به اصطلاح، نه حالا پادشاه تعبیر نکنم، اون یه نکته دیگه بعدن اون رو، ما میگیم که این بنا این ساختمان رو ساخته، بنا این ساخت. خب بنا ساختمان رو ساخته، ظاهرش چیه؟ ظاهرش که خودش ساخته دیگه، نه که دستور داده عمل ایناش رو بسازن، جمع معماری داشته. ولی گاهی اوقات چون تجوزن یه بنایی که خودش دستور میده که دیگران رو کار بکنن و نظارت بر کار میکنه اون بنا به کار میبریم، میگیم این بنا با دست خودش رو ساخته، اون رو ساخته. چرا تصویر با دست خودش رو به کار میبریم؟ نه به دلیل اینکه اگر این رو به کار نبرده بودیم ظهور نداشت، ظهور داشت ولی نس نبود. ما گاهی اوقات اون تصریحات برای این که یک دلالت رو از مرحله ظهور به مرحله نصوصیت ارتقا بدیم، فرض کنید شما میگید که زید بزرگواره، خودش بزرگواره، برای چی گفته میشه؟ چون گاهی اوقات بزرگواری به خاطر این که مثلا چون پدرش بزرگوار بوده، بزرگواری از پدرش به ارث به این رسیده، اون شخص میگیم این زید خودش یک شخصیتیه،
جا از زیدون به نفسه،
یا جا زیدون به نفسه. این چرا میگیم به نفسه؟ مگه اگر جا از زیدون میگفتیم معناش بود غیر او بود؟ این بله همین جوره، گاهی اوقات جا از زیدون ولو تجوزن به اعتبار اینکه امر زید وقتی میاد خود زید هم اومده و جا رب که ول ملک و صفن صفا این، ولی اگر چیزها میگه که اون مجسمه‌ای که ما داریم میگن خدا میاد خودش میاد، خدا میاد خودش میاد، به خاطر اینکه میخوان بگن که نه این اینا اینجوریه. گاهی اوقات بعضی تعبیرات هست، حالا در مورد خدا و اینا قرائن دیگه وجود داره، اون قرائن ما رو منسلخ میکنه، ولی در تعبیرات عادی که ما میگیم جا از زیدون، جا از زیدون ظاهرش که خودش اومد دیگه، جا از زیدون، ولی ما میگیم به نفسه به اعتبار احتمال خلاف ظاهر، همون احتمال خلاف ظاهر رو میخواییم نفی کنیم. نه وجدانن اینجور نیست آخه، نه وجدانن اینجور نیست، نه نه ببینید بحث در این هست که آدم وجدانن، بحث من این هست ببینید وجدانن آیا واقعا شما از کجا میگید که شخص بالغ نیاز به اجازه ولی نداره؟ شما بگید که ما دلیل نداریم، این فاذا بلغ السبی جاز امرو عامه، میتواند با اجازه ولی باشه، میتواند با اجازه ولی نباشه، و اطل عام که دلیل بر خصوصیتش نمیکنه، میگه جواز امری برای ثابته، اما این جواز هم به چه شکلیه اینو اثبات نمیکنه. وجدانن چنین نیست، وجدانن ما میفهمیم که اذا بلغ السبی جاز امرو نیاز به اذن ولی نداره. بحث سر اینه که بعد از پذیرش این مطلب این به چه شکله؟ آیا واقعا اطلاقیه یا وضعیه؟ نه ایشون میگه اصلا نیست، ایشون میگه دلالت نداره، بس وضع اطلاق نیست، ایشون میگه دلالت نداره به خاطر که قید میزنن. این معناش اینه که ذاتا عمومیت داره ولا قید نمیزدن. الا چیز تعبیر الا ان یکون لا یکون چی
جاز امره
الا ان یکون. نه حالا به این استثنا نمیخواد ایشون بگه، یه تعبیر دیگه هست، میگه الا به اذن الولی و امثال این ها.
به خاطر
اینکه
اگر حالا بدون
اذن
امرش نافذ نباشه پس
کی
نافذ باشه؟
پس
من
دلالت اطلاقی داره دیگه.
ما میدانیم که این مرحله بلوغ دیگه آخرین مرحله ایست.
خب پس خب همین همین
رشد.
نه نه همین مطلب، نه بحث من این هست که همین مطلب نکتهش نمیخوام بگم چی حالا این معنیش پس دلالت داره دیگه.
بله
بله همین رو میخوام.
پس خارج ما میدونیم.
نه ولی خارج هم هر چی، من حالا فعلا بحث تحلیلش نیست، پس برای من دلالت داره. با این حال شما میتونید قیدش بزنید. بحث اینه، اینه که
یه
تأکید برای چیه؟ تأکید برای این نیست که اگر این امر مؤکد رو نیورده باشید جمله قبلی مطلب رو نمیرسوند. تأکید برای ارتقاء مرتبه دلالته، نه برای تحقق اصل دلالت. دلالتی که به مرحله ظهوری هست میخواد به مرحله اطلاق، به مرحله نصوصیت برسونه. این بحث اینه. مرحوم ما اصل دلالت میخواد انکار کنه. حاج آقا میفهمدن نه، این مجرد این بحث حاج آقا این هست و بحث مهمیه که خیلی وقتها یک مطلب. بعد ایشون یه مثال دیگه میزنن، ایشون مثال میزنن که شما وقتی میگید روزه برای شخص کسی که رو المریض لا یجب علیه الصوم، به تناسب تو که موضوع مراد از مریض مریضی هست که یزور رو به الصوم. با این حال گاهی وقت تصریح میکنید میگید المریض الذی یزور رو به الصوم لا یجب علیه. چرا این قیدو میزنید؟ به خاطر اینکه نمیخواهید در افهام این مطلب به اون تناسبات و موضوع که به هر حال دلالتش در حد دلالت لفظی نیست اکتفا کنید. خواهید تصریح کنید که نکنه یه دفعه مخاطب شما دلالت مطلب رو نگیره، برای اینکه تمام احتمالات رو منتفع کنید ولی احتمالات ضعیفه این مطلب رو تأکیدن میارید. اینا با منافات نداره که یک واژه‌ای، ولی این دلالت دلالت اطلاقیه، نه دل اطلاقی یعنی بخاطر اون تناسبات حکم موضوعه. تناسبات حکم موضوع اختزا میکنه که اگرم ذکر نکردن قید مذکور باشه، ذکر کردن که دیگه خب موضوعش منتفیه. این دلالت موضوع اون دلالت اطلاقی ذکر نکردنه، وقتی ذکر کردن خب موضوعش منتفی میشه دیگه، چه این طرفش چه اون طرفش، چه به سود این دلالت چه به ضرر این دلالت، هر چی رو ذکر کردن دیگه اون دلالت به نحو اطلاقی شکل نمیگیره. خب حالا ادامه این بحث باشه در جلسه آینده. صلی الله علیه و آله و سلم و نبی جناب حق و حق.